گر سخن گویم دگر از عشق خواهم گفت و گر سخن گویم دگر از عشق خواهم گفت و جز حدیث عشق در دفتر نمی آید مرا جز حدیث عشق در دفتر نمی آید مرا.
این برنامه گوهر ناب ساعت 3:40 بامداد فردا پنجشنبه 25 آبان ماه از رادیو معارف مجدداً پخش خواهد شد. حضور حجت الاسلام و المسلمین مرحوم مهندسی در رادیو معارف طی سالیان درازی که از محضرشون بهره‌مند بودیم بسیار مغتنم بود و حالا صدای ایشون و کارشناسی‌های به جای مانده از ایشون در برنامه‌ای مثل گوهرناب استفاده میشه. برای شما عزیزانی که در قم هستید یا زائر شهر مقدس قم گاهی هستید و خواهید بود، عرض میکنم که صحن مطهر امام رضا علیه السلام، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اونجا در یکی از رواق‌ها مرحوم مهندسی مدفون هستند در جوار تنی چند از بزرگان دیگه، که اگر مشرف شدید به حرم حضرت معصومه و صحنه امام رضا علیه السلام، همون صحنه بزرگ معروف به آینه، میتونید از نزدیک فاتحه‌ای برای روح این عالم وارسته مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی قرائت بفرمایید. ساعت 4 بعد از ظهر دعوت میکنم دوستانم در برنامه پرسمان اعتقادی رو همراهی بفرمایید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان باشیم و صلوات اول برنامه مون رو تقدیم میکنیم به ساحت آسمانی بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان باشیم و باز هم تسلیت و تعزیت عرض میکنیم سانحه و حادثه ای رو که در غرب کشور در استان کرمانشاه برای هموطنان عزیزمون پیش اومده. برایشون صبر جمیل آرزومند هستیم و امیدواریم که خداوند متعال بابت این سختی هایی که این بزرگواران متحمل میشن و تحمل میکنن، خداوند جزا و پاداشی متناسب و درخور انشاءالله بهشون بده. اما امروز هم در خدمت کارشناس عزیزمون و استاد بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای محمدی هستیم. جا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم با عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون و عرض تعزیت و تسلیه داریم به محضر امام زمان علیه السلام و همه مؤمن و مؤمنات و ملت شریف ایران، مخصوصا ملت غرب کشورمون که دچار این حادثه و این ضایعه اسفبار شدن و خداوند متعال برای متوفاها رحمت و غفران می طلبیم و برای بازماندگانشون هم صبر و اجر. خدا انشاءالله کمک کنه که با افزودن بر علم ثوابی حاصل بشه که از این ثواب دیگران هم برخوردار بشن. گاهی سوال میشه که انسان چقدر میارزه، ارزش انسان چقدره؟ خب ارزش نهایی انسان بهشته. مولای متقیان فرمودن که لیس الانفسکم ثمنون الا الجنه الا فلا تبیعوها الا به. حالا در دنیا انسان بخواد خودشو بسنجه ببینه چقدر میارزه، راهش اینه که ببینه چقدر آگاهی و علم اطلاعاتش زیر به میزان اطلاعاتش ارزش داره. یه فرمایش زیبایی از پیامبر داریم که فرمودن اکثر الناس قیمتن اکثرهم علمن و اقل الناس قیمتن اقلهم علمن. ارزشمندترین انسان ها کسانی هستن که از دانش بیشتری برخوردارن و کم ارزشترین انسان ها کسانی هستن که از دانش کمتری برخوردارن. اگر بشه با این برنامه ها ما بر دانشمون کمی بیفزاییم، در واقع بر ارزش انسانی خودمون افزودیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خیلی ممنون از آقای محمدی از روایات بسیار زیبایی که مطرح می‌فرمایید و استفاده می‌کنید. اما اگه خاطر شریف شما شنوندگان عزیز و خوبمون باشه، در ادامه بحث افعال خداوند، بعد از اینکه بحث اثبات وجود خداوند و صفات وجود خداوند مطرح شد، رسیدیم به بحث عدل الهی، اهمیت عدل الهی، عدل الهی در آیات و روایات و مباحثی از این زمینه مطرح شد. عمده بحث در عدل الهی اشکالاتی است که در طول تاریخ وارد شده. اگر خدا عادل هست، این همه تبعیض‌ها و بلاها برای چی هست؟ فقر، زلزله، حیوانات خطرناک و بلاها و مصیبت‌هایی که به سر انسان میاد. تا جایی که این بحث موجب شده که فرقه‌های کلامی از هم متمایز بشن. مثلا فرقه معتزله از اشاعره به دلیل نوع دیدگاه در بحث عدل الهی جدا شدن. در این زمینه نظرات و آراء مختلفی وجود داره. حتی عده‌ای میگن خداوند متعال حکیم است و عادل، بنابراین هر چی که در عالم هست عادلانه هست و حکیمانه. پس اگر چیزی رو غیر حکیمانه و غیر عادلانه میبینیم، ما باید نگاهمون رو عوض کنیم و در واقع اون هم عین عدل الهی است. و عده دیگر مخالف این حرف رو بیان میکنن و این مسئله رو قبول ندارن و تضارب آرا در این مسئله بالا هست. به هر حال بحث عدل الهی از جمله مسائلی است که بسیار بسیار مبتلا به اکثر مردم هست، پرچالش و آیات و روایات زیادی داره.
بله ممنون. ما قبل از اینکه بخوایم به پاسخ این سوال بپردازیم، حتی دیدگاه ها که دو تا شما اشاره فرمودید، بقیه دیدگاه ها رو هم بیاریم و سرانجام هم مسئله رو حل ببینیم که راه حلش چیه، باز خوبه که یک بار دیگه برگردیم به اینکه اصلا عدل یعنی چه و چه مفاهیمی از عدل درباره خداوند متعال معنا داره و چه مفاهیمش معنا نداره. یکی از معانی عدل به معنی موزون بودنه، اینکه هر چی سر جای خودش باشه. عرض کنم که عدل چه بود وضع شی فی موضعش، ظلم چه بود وضع شی ناموضعش. به این معنا در قرآن داریم که و سما رفعها و وضع المیزان، خداوند آسمان رو برافراشت و میزان درش قرار داد، موزون برافراشت. در ذیل همین آیه بود که اون آیه حدیثی که باران خودم دوستان خوندم، بالعدل قامت السماوات والارض، ذیل همین آیه بود که این حدیث می‌فرماید که بر اساس عدل آسمان ها و زمین برافراشته شده و وضع المیزان، این میزان همون موزون بودن و درست بودن کل نظام آفرینش. مفهوم دیگری که برای عدل هست، عدل یعنی تساوی و نفی تبعیض، که مثلا فرض بفرمایید در تقسیم امکانات ما بین افراد فرق نذاریم. اگه بناست مثلا فرض کنیم که حقوقی به مردم داده بشه، به عنوان شهروند بینشون فرق گذاشته نشه، تبعیض قائل نشیم. مثلا یک نفر که فرض کنید یه قوم خویشمونه بیشتر بهش بدیم، کسی که مثلا یه مسئولی فرض کنید به قوم خویش خودش حقوق بیشتری بده، رانت های رو به وابستگان خودش، همحزبی های خودش بده، به دیگران نده، این تبعیضه. معنای سوم عدل رعایت حقوق افراد و دادن حق هر ذی حقی به حق خودش، که اگه مثلا فرض بفرمایید که شیر مادر حق بچه هست، به دیگری داده نشه. مثلا حالا به عنوان مثال عرض کردم، چون این ضرب و مثلی هم هست که میگن شیر مادر حق بچه شه، گفتم هر صاحب حق حقش بهش داده بشه. معنای چهارم عدل که در فقه مطرح میشه، معنای پرهیز از گناه، کسی که ملکه درش باشه که مرتکب گناه کبیره نشه و اصرار بر صغیره نداشته باشه، اونو بهش میگن عادل. و اگر اهل گناه باشه، مرتکب گناه کبیره شده باشه، میگن دیگه عادل نیست، پس نمیشه پشت سرش نماز خوند، نمیتونه عادل باشه، نمیتونه قاضی باشه، نمیتونه مرجع تقلید باشه الی آخر. چون چهار تا معنا هیچ کدامش در بحث ما که در بحث عدل الهی است معنا نداره. معنای اول بره به حکمت خداوند مربوط میشه، آیا خداوند عالم رو حکیمانه خلق کرده است یا خیر، اما به عدل مربوط نمیشه. سه تا معنای بعدی هم همش مربوط به انسان هاست، این تساوی و نفی تبعیض، حالا بعدا بیشتر صحبت خواهیم کرد، در بین جوامع انسانی است که معنا پیدا میکنه، چون مردم در عرض همن و باید همه رو در یک نگاه در عرض هم دید. در برای خداوند متعال اینجوری نیست، کسی در عرض خدا نیست. همطور رعایت حقوق افراد و دادن هر حقی به صاحب حقش، خب هیچ کس بر خدا حقی نداره، هیچ حقی بر خدا نیست که بگیم که حالا خدا حق صاحب حقا رو میده یا نمیده، هیچ کس حقی نسبت به خدا نداره. در جامعه هست که مردم حق پیدا میکنن، حق و تکلیف در جامعه پیدا میشه. پرهیز از گناه هم که اصلا معنا نداره، چون گناه نافرمانی خدا دیگه، خدا که نمیشه گفت خدا نافرمانی خدا رو کرد. یک معنای پنجمی داره ارز کنم که عدل، و اون رعایت استحقاق ها در افاضه وجود، در وجود بخشیدن و امتنا نکردن از فیض و رحمت، یعنی خداوند امساک فیض نکنه، رحمتش رو به هر مستحقی افاضه کنه. این معنا درباره خداوند متعال خب معنا داره که خداوند آیا امساک فیض میکنه خیر، پس رعایت استحقاق ها رو در افاضه وجود و افاضه فیض میکنه و امتناع از رساندن رحمت و فیض به بندگانش نخواهد داشت. در قرآن و در اصول دین ما عدل به مفاهیم متعدد مطرح شده. وقت عدل به مفهوم اجتماعیشه که از اهداف نبوت همین اقامه عدل در جامعه هست. در سوره ماشیه حدید داریم که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ما پیامبرانمون رو فرستادیم با بینات و دلایل روشن و همراه اونها کتابهای آسمانی رو فرستادیم و همینطور میزان رو که بسنجن که عدل چیه و غیر عدل چیه. لیقوم الناس بالقسط، برای چی؟ برای اینکه در جامعه اقامه قسط بشه، برای اینکه مردم عادلانه رفتار کنن. این میشه هدف نبوت، عدل به این معنا. و عدل به مفهوم فلسفیش مبنای معاده، یعنی اینکه نظام بر اساس عدل و در قیامت هم آنچه که میزان عدل فرمود و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین، ما میزانهای عدل رو برای روز قیامت قرار دادیم، برافراشته ایم و هیچ شخصی مورد ستم واقع نخواهد شد، به اندازه ذره هم به ستم نخواهد شد. اگر مثقال حبه‌ای از خردل که همون دانه ریز باشه، چه ظلم، چه عدل، چه خوب، چه بد انجام داده باشه، اون رو اونجا خواهد دید و براش خواهیم آورد و ما در حسابگری کافی هستیم. ملاحظه می‌فرمایید که اینجا خود عدل و قسط میشه مبنای محاسبه در روز قیامت. خب حالا این معانی که ما گفتیم، سوال ما از دوستان عزیزی بیننده اینه که، در واقع سوال خیلی سختی نیست، فقط شاید یه مراجعه نیاز هست، میشین عدل رو در این معانی که ما گفتیم به دو بخش، به دو تا مفهوم تقسیم کرد، عدل مربوط به خدا، عدل مربوط به غیر خدا، به بشر، عدلی که به فعل خدا مربوط میشه، از طرف خدا مراعات میشه، و عدلی که به بشر مربوط میشه. دوستان نسبت به هر کدام از این دو مفهوم عدل که ما گفتیم یک آیه رو نقل کنن ممنون میشیم.
پس سوال برنامه این باشه که آیات مربوط به عدل در ارتباط با فعل خداوند و آیات مربوط به عدل در ارتباط با فعل بشر رو در قرآن،
بله، عدلی که مفهومش عدل خداست و عدلی که مفهومش عدل بشره،
عدلی که مفهومش
درباره خدا معنا داره،
درباره خداوند، و عدلی که مفهومش درباره بشر.
بشر.
بسیار عالی. 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 از هم اکنون آماده دریافت جواب این سوال هست. الله 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 سبحان الله و لا اله الا الله و الله اکبر. ممنونیم از این که همچنان با ما همراه هستید و انشاءالله که بتونیم تا آخر برنامه، برنامه پرنشاط و مفید علمی رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. اینطور که من میبینم که از دوستان خوب شنونده هم پشت خط ارتباطی هستن، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم خدمتون و خیلی خوش آمدید.
الو، سلام علیکم. بنده عرض ادب دارم خدمت شما و کارشناس محترم و برنامه جناب استاد محمدی.
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
سوال بنده اینه که با توجه به اینکه تو ماه صفرم هستیم، این که میگن مثلا ماه صفر نحسه، مثلا این که انسان همه کاری رو انجام نده تو ماه صفر، یا این که درصد آسیب پذیری انسان تو ماه صفر بالا میره، این میخواستم بدونم که چقدر صحت داره، اصلا صحت داره؟ یا مثلا این که خداوند در قرآن کریم اشاره میکنن به روزهای نفس، مثلا در سوره مبارکه قمر آیه 19 میفرمایند یوم نفس، یا در سوره مبارکه فصلت آیه 16 میفرمایند فی ایام نحسات. میخواستم بدونم این یوم نفس یا فی ایام نحسات آیا ارتباطی به نحسات ماه صفر داره یا نه، از چه قرار هستیم؟
بسیار عالی، معرفی میفرمایید.
بله، فلو هستم از زنجان.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خواهش کنم، خدا باشه.
بله، از کنم که زمانها، مکانها، موجودات از اونجا که مخلوق خدا هستن، اینها نسبتشون با خداوند مساویه و هیچ موجودی به عنوان یک مخلوق برتری نسبت به موجود دیگه نداره. هیچ روزی نسبت به خداوند متعال یا هیچ ماهی نسبت به خداوند متعال امتیاز یا از کنم که نقصی نداره. مثلا خدا وقتی که عالم خلق میکرد ماه صفر رو ناقص خلق کرد، براش کم گذاشت، در نتیجه نحس. ماه رمضان رو بهش زیاد توجه کرد، در نتیجه ماه رمضان مثلا فرض کنید شهر الله است و از کنم که شهرون فیه برکت و فضیلت و چی و چی. نه، اینجوری نیست. خداوند متعال همه عالم رو با یک اراده خلق کرد، روزها پیش خداوند مساویان، ماها پیش خداوند مساویان، مکانها پیش خداوند مساویان، الاخر. پس از حیث مخلوق خدا بودن تفاوتی بین ماه صفر و ماه ربیع و ماه مبارک رمضان نیست. اگر ماه رمضان مبارک هست، از جهات دیگری است که عارض شده بر ماه رمضان. اون عوارضی که بر ماه رمضان عارض شده، یا اون عوارضی که بر بعضی از روزها عارض شده، باعث شده که روزی به عنوان روز نحس مطرح بشه یا روزی به عنوان یوم الله مطرح بشه الی آخر. پس نکته دوم این شد که در ذات ماه، زمان، مکان، موجودات، در وجودشون هیچ نحسی یا سعدی وجود نداره. وجود سراسر خیر است. در متن وجود جز خیریت وجود نداره، در وجود شر وجود نداره. خدا که خلق کرده عالم رو، موجود وجود شر نیست، عدم شره. و فرض اینه که وجود به خداوند نسبت داده میشه. مطلب بعد این که پس این نحوستی که شون گفتن در روایت ما داریم، مثلا قمر در عقرب، روزهای قمر در عقرب هست که در هر ماهی دو روز و چند ساعتی، دو شبان روز و چند ساعتی مدتی است که ماه در برج عقرب قرار میگیره، که در روایت هم داریم که در این مدت کارهای مهم انجام ندید، چون نحوستی از ماه به زمین منتقل میشه و ارسال میشه. یا روایتی داریم که مثلا فلان روز مسافرت نرید، فلان روز فلان کارو نکنید، یا هم که در قرآنشون گفت ایام نحسات، یوم نحس مستمر و چیزی از این قبیل داریم. اینا پس معناش چیه؟ پاسخ اینه که اینها از خارج عارض شده. اون روزی که عده در مقابل خداوند ایستادن، نافرمانی خدا کردن، عذاب خدا بر قوم عاد نازل شده، اون ایام میشه ایام نحسات. روزی که فرزند پیامبر خدا رو، امام حسین علیه السلام، به شهادت میرسونن، این روز یه روز مبارکی نیست. حالا هرچی بنی امیه بگن که مبارکه، نه، روز روز نحسه. نحوستش از ناحیه بنی امیه هست، یعنی اون جنایت و جرمی که در اون روز واقع شده، این روز رو از مبارک بودن خارج کرده. پس اون عوارضی که بر این زمانها عارض میشه، روزی که آیه از آیات خداوند تجلی میکنه، میشه یوم الله. حالا خود روز عاشورا هم از این حیث یوم الله هم هست، چون عاشورا دو چهره داره، یک چهره زشتش که نحس از طرف بنی امیه هست، یک چهره زیباش که از طرف امام حسین هست، که به اعتبار این چهره میشه یوم الله، چون آیه از آیات الهی در عاشورا هم تجلی کرد. همینطور روز مبعث میشه یوم الله، روز میلاد پیامبر میشه یوم الله. به این اعتبار ماه مبارک رمضان، به اعتبار اینکه در اون ماه بیشتر از هر ماهی خدا عبادت میشه، میشه شهر الله. خانه کعبه به اعتبار اینکه اولین بیتی است که برای عبادت خداوند قرار داده شده، اول بیت وضع الناس للذی ببکه، به اعتبار این میشه بیت الله. و روح انسان به اعتبار اینکه شرافتش از بقیه روحا بیشتره، میشه روح الله. پس این سعد و نحس از خارج عارض میشه بر روزها و مکانها و نمیدونم چیزی از این قبیل. مطلب بعد این که درباره ماه صفر ما دلیلی بر نحوستش نداریم، یه شهرتیست فقط، هیچ سند معتبری نداره که روایتی داشته باشیم. بله، مثلا در باره قمر در عقرب داریم، در بعضی از روزها در روایت داریم، ولی درباره ماه صفر هیچ روایت معتبری نداریم که ماه صفر نحس. یک اتفاقی افتاده، پیامبر میخواست خبر بده که ابوذر اهل بهشته، که بعدها حرفای ابوذر را قبول کنن و اون محبت ابوذر نسبت به اهل بیت باعث بشه که مردم طرفداری کنن از اهل بیت. پیامبر میخواست خبر بده که این شخص، چنان که فرمود که آسمان سایه نینداخته است بر سر کسی که راستگوتر از ابوذر باشه، از این حرفا نسبت به ابوذر پیامبر داره که این ابوذر معیار باشه برای راهنمایی مردم، که مردم به اهل بیت توجه بکنن. پیامبر می‌خواست بفرمایه که ابوذر اهل بهشته. فرمود اولین کسی که الان بر ما وارد بشه، تو جلسه که پیامبر نشسته بود، من بهش خبر میدم که به ما خبر بده که من بهش خبر میدم اهل بهشت. تا پیامبر اینو فرمود، عده‌ای از اون که تو جلسه بودن بلند شدن رفتن که بیان که پیامبر خبر بده که اینها چی ان، اهل بهشتن. پیامبر فرمود اولین کسی که بر ما وارد بشه و بگه فلان ماه رومی، که من ماهش یادم نیست کدام ماه بود، فلان ماه رومی تمام شده، من به او وعده بهش میدم. اتفاقا اون سال ماه رومی بر ماه صفر منطبق بود، چون ماه رومی ماه شمسیه، با این ماه قمری منطبق نیست. مثلا ماه شمسی خودمون که با ماه قمری مرتب در حال چرخش و در حال گردشه، اون سال ماه صفر بر ماه اون ماه رومی که من فراموش کردم چه ماهی بود منطبق بود. پیامبر خواست خبر بده، خواست خبر بده ابوذر اهل بهشت. اولین کسی اومد ابوذر بود، اومد گفت یا رسول الله فلان ماه ماه رومی تمام شد. و پیامبر اینجوری به این جمع فهمون چه ابوذر چیه؟
اهل بهشت.
تمام. دیگه این که ماه صفر نحسه، هر کس من خبر بده که ماه صفر رفته، من بعد بهش پیش میدم، پیش کنم از اینها تو روایت نداره. بنابراین هیچ سند معتبری درباره نحوست ماه صفر نداریم. بله، این که حالا اون دعا دعای خوبی است، یا شدید القوا، ابتدا این ماه صفر هم داره تموم میشه، ولی حالا خوندن اون دعا خوبه، چون دعا خیلی مضامین عالی داره. صدقه دادن همیشه خوبه، در ماه صفر هم خوبه. پس این هم مورد قبول نیست که ما بگیم که ماه صفر ماه نحسی است، چون از کردم هیچ دلیل معتبری بر نحوست ماه صفر وجود نداره. مطلب بعد این که حالا با فرض این که روزی نحس باشه یا ماهی نحس باشه، بر فرض که قبول بکنیم، دیگه خرافاتی که متاسفانه گاهی در جامعه وجود داره اونها هیچ ارز کنم که وجه وجیهی نداره. که شما مثلا فرض کنیم فلان کار رو کنیم، که حالا من بگم با خودش ممکنه تشریف فاحشه بشه، خودش ممکنه بدآموزی داشته باشه، ولی متاسفانه آداب و رسوم 100% خرافی درباره ماه صفر و تمام شدن ماه صفر تو بعضی از جوامع و بعضی از افراد حاکمه، که اونها دیگه هیچ وجهی نداره و اون یک نوع بت پرستی و یک نوع شرک به نظر میاد و نباید انسان، یعنی کسی که عمیق‌ترین، عقلانی‌ترین، استوارترین، منطقی‌ترین دین رو داره، مذهب رو داره، بخواد خودش رو آلوده کنه به این خرافه هایی که هیچ اساس عقلی و شرعی نداره. پس برفرض که ما اولا گفتیم که اصلا ماه صفر نحس نیست، برفرض کسی بخواد قبول کنه، اون کارهای عقلانه و کارهای شرعی
نیست
و بعد از اونها پرهیز کرد. نکته آخر که عرض میکنم اینه که حتی اون زمان هم که نحس هست، مثل همون روزهای که عرض کردم قمر در عقربه یا روزهای خاصی که در روایات ما اومده، آیا معناش اینه که انسان کار و زندگی رو تعطیل کنه؟ یه مسافرت مهمی براش پیش اومد میخواد بره، بگه چون امروز نحس مثلا من نرم، سه روز مثلا کارشو تعطیل بکنه؟ یا نه، اینجوری نیست. از امام سوال کردن که خب این که این روزها نحسه، مثلا قرار داره عقربه یا چیزی هست، ما کار ضروری داریم. امام صادق علیه السلام فرمودن تصدق و خرج ایه یوم شئت، صدقه بده هر وقت دلت میخواد برو. با صدقه این نحوست 100% برطرف میشه، بر فرض که حالا باشه اون روزهایی که فرض کنیم هست، نحوستش نحوست ذاتی نیست که دیگه بمونه و تکون نخوره، نه، با صدقه اون نحوست برطرف میشه و انسان هر کار که داره میتونه در همون زمان
انجام بده. بسیار عالی، خیلی ممنون، جامع و کامل و زیبا، متشکرم. من سوال برنامه رو بار خدمت دوستان بخونم و بعد انشاءالله بریم سراغ سوال بعدی که شما عزیزان میفرمایید. سوال برنامه این هست: آیاتی که در ارتباط با عدلی که مفهومش درباره خداست و آیاتی که در ارتباط با عدلی که مفهومش درباره عدل بشری است کدام هستن در قرآن کریم؟ 329 10 500.
زحمت نندازید درباره هر کدام یه آیه نقل بکنم، کافیه
یک آیه بفرمایید. بله، حالا آیاتی که بگیم چی؟ بگیم آیه‌ای که
یک آیه درباره هر کدام،
یک آیه‌ای که در ارتباط با عدل که مفهومش درباره خداست و یک آیه هم در ارتباط با عدلی که در مفهومش درباره عدل بشری هست برامون بفرمایید. 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامکی 3553.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
گفته میشه که تقریبا اکثر قریب اتفاق افرادی که نهایتا قراره بهش برن، اول یه سری میان جهنم. سوال اینه که خب اولا طبیعتا بر حسب کار خوبی که اون فرد کرده ممکنه 1 سال، 10 سال، 10,000 سال کمتر بیشتر یکی بره جهنم. خب این باز هم لطف بندی داره. کسی که مثلا هزار تا کار خوب کرده یک کار بد کرده، اون مثلا یه مدتی میره جهنم، یعنی همه بعد جهنم برن. وقتی هم که جهنم رفتم، اون به اصطلاح سختی و اون مشکلات جهنم هست و فرد حالا بگی که